با نام او و با سلام. غزل 350 رو پیش رو داریم. این غزل رو تا بیت پنجم با شما گرامیان مقابله کردیم و شرح و نقد، و اما بیت پنجم: زروی دوست مرا چون گل مراد شکفت، حواله سر دشمن به سنگ خاره کنم. گل مراد اضافه تشبیهی، مراد رو به گل تشبیه کرده، مانند فرموده، بدین معنا که وقتی مراد به گل بنشینه شاعر به آرزوش میرسد. مراد یعنی آرزو. از روی دوست مرا چون گل مراد شکفت، چون گل مراد من از دیدن روی دوست شکوفا شد، در نتیجه حالا سنگ خاره‌ای حواله سر دشمن می کنم. اما ضعف تألیفی که به روشنی در مصرع دوم این بیت مشهوده کجاست؟ ملاحظه بفرمایید. خواجه می خواهد بفرماید حواله سر دشمن می کنم سنگ خاره‌ای. نمی توان گفت حواله سر او کردم با سنگ خاره. با سنگ خاره حواله سر او کردم. حتما این حرف اضافه به در واقع اضافه است. اما ما چه هنگام می توانیم به سنگ خاره رو به کار ببریم؟ زمانی می توانیم ترکیب به سنگ خاره را به کار ببریم که این گونه جمله‌ای داشته باشیم: سر او را به سنگ خاره نشانه گرفتم. یعنی با سنگ خاره سر او را نشانه رفتم، نشانه گرفتم. با حرف اضافه، سنگ متمم، خاره مضاف الیه. در واقع سنگ دو نقش داره، هم متمم هم مضاف، یعنی خاره به سنگ اضافه شده، متمم زیرا پس از حرف اضافه آمده. در نتیجه در این جمله به سنگ خاره هیچ عیبی نداره. سر دشمن را به سنگ خاره نشانه گرفتم، یعنی به وسیله سنگ خاره سر دشمن را هدف قرار دادم. این درسته. اما وقتی می‌فرماید حواله سر دشمن کردم، باید بفرماید سنگ خاره. نمیتوان گفت با سنگ خاره حواله سر دشمن کردم. تردید نداریم که حرف اضافه ب در این مصرع زائد است. اما شش دست نوشته این گونه ضبط کرده: حوالت سر دشمن به سنگ خاره کنم. مثل نسخه های نوشته شده در سال 813 ایا صوفیا و 816، همچنین 858. بند معمولاً این تهای کشیده را که به گونه ای ملودی کلام را پر می سازد، مثل زیادت، حوالت، بیشتر می پسندد این نوع تلفظها رو. اما تردید نفرمایید، در اینجا حواله سر دشمن خوش ملودی تر است از حوالت سر دشمن. اگر می فرمود حوالت سر دشمن کردم، می توانستیم حوالت رو با تی کشیده به کار ببریم. اما می فرماید حواله سر دشمن کنم، حواله کنم. در نتیجه بهتر است این مصدرها رو از یکدیگر تمیز دهیم. اگر مصدر بود حوالت کردن خیلی زیباست، اما اگر فعل مضارع بود حواله کنم خیلی لطیفتر و خوش ملودی تر است. در نتیجه حوالت کردن و حواله کنم. و اما بیت ششم، گدای میکدم لیک وقت مستی بین، که ناز بر فلک و حکم بر ستاره کنم. با اینکه گدای میکدم در میکده به گدایی مرو میشناسند و به بیچیزی، گدا رو بیشتر خواجه معادل و مترادف فقیر به کار میبرد. فقیر یعنی نیازمند به جان جهان و بی نیاز از مردم. میفرماید با اینکه گدای میکدم، اما وقت مستی نگام کن، بیا منو ببین که چه می کنم. در آن هنگام و هنگام ناز بر فلک می فروشم و فرمان بر ستاره می رانم. حالا چرا می فرماید فرمان بر ستاره می رانم و حکم بر ستاره می کنم؟ زیرا پیشینیان اعتقاد داشتند که ستارگان و سیارات بر زندگی ما، بر اقبال ما، بر ادبار ما تأثیری مستقیم دارند. بر این پایه حکیم بزرگ خراسان ناصر خسرو می فرماید چو خود می کنی اختر خیش را بد، مدار از فلک چشم نیک اختری را، چشمه نخوانی. پس معلومه این حرفا از آغاز هم بوده. امروز نیست که در کشورهای دموکراتیک کتابهای طالع‌بینی بیش از هر جای دیگر به فروش می رود. حال اگر کسی بگوید که این اعتقاد به تأثیر ستارگان بر زندگی بشر بر اثر استبداد زدگی است که این مردم مستأصل این گونه می‌پندارند که اقبال و ادبار آنان را ستارگان رقم می‌زنند، نه، در کشورهای دموکراتیک نیز کتاب‌های طالع‌بینی بیشتر از هر جای دیگر فروخته میشه و به چاپ می‌رسد. اساساً بشر با همه قدرتش موجودی ضعیف است اگر خود رو در نیابد، اگر هوای دل خیش رو نداشته باشد، اگر حرمت انسانی را رعایت نکند، بی تردید ضعف او از دیگر موجودات با همه قوت و قدرت بالقوهش آشکارتر است. در این پایه خواجه می‌فرماید که نه تنها ستاره اقبال و ادبار مرا تعیین نمی‌کند، که من در حال مستی بر ستارگان حکم می‌کنم و فرمان می‌رانم. بدین خاطر می‌فرماید که حکم بر ستاره کنم. حالا ناز بر فلک کردن چه معنی دارد؟ می‌فرماید بر فلک با همه بلندختریش، ما در ترکیب خورشید بلندختر عرض کردیم تأثیر و مفهوم بلندختری را، بر فلک با همه بلندختری و عظمت و شگفت‌آوریش ناز می‌فروشم و بر ستارگان و سیارات با همه آن که میپنداریم بر ما فرمان میرانند و اقبال و ادبار ما دست آنان است، از تأثیر آنان است، در هنگامه مستی من بر آنان حکم میرانم. اما پنج دست نوشته کهن مثل نسخه نوشته شده در سال 862 که اساس کار استاد یحیی غریب است، این گونه ضبط کرده که حکم بر فلک و ناز بر ستاره کنم. هرگز اون مفهومی رو که در ذهن خواجه است نمی رساند. خواجه نمی فرماید حکم بر فلک می رانم، می فرماید حکم بر ستاره می رانم و ناز بر فلک می فروشم. بر فلک ناز می فروشم با همه شگفتی و کبریایی و عظمت و بلندختریش، و حکم بر ستاره می کنم با همه فرمان رواییش، با آن که سرنوشت بشر رو او تعیین می کنه، زیرا پیشینیان بخششون این گونه می پنداشتند. چرا ناصر خسرو می فرماید مدار از فلک چشم نیک اختری را، تو چون خود کنی اختر خیش را بد. اساسا این نگاه از آغاز بوده است تا بوده است، هیچ ارتباط به امروز و دیروز ندارد. در ادبیات کودکان نیز متداول است که هر کس یک ستاره‌ای دارد در آسمان و اختصاص به او دارد و چه و چه، در این باره داستانک ها و داستان های شنیدنی نوشته شده. این از آغاز همچنان بوده است که ستارگان تأثیر بر سرنوشت بشر دارند. خواجه شاید به گونه ای در ذیل آرایه تحکم، با هید و چشم ریشخند تسخر، به گونه ای شاید بر این نگاه تسخر می کند و سخره و در واقع نقد. این نکته رو هم عرض کنم، دو دست نوشته مثل نسخه‌ای که در دانشگاه تهران نگهداری میشه در کتابخانه مرکزی که در سال 874 نوشته شده، گاه ضبط کرده در برابر وقت. اما وقت کجا و گاه کجا؟ واژه گاه لطیف‌تر و دلپذیرتر می‌نماید، اما وقت از آنجا که با ستاره و فلک آمده است تناسب عمیق و تنگاتنگی با این واژگان دارد. به یاد داریم وقت طالع ارتفاع آفتاب و وقت طالع رو، که وقت در نجوم و اخترشناسی از اون اصطلاحات کلیدی است. ما هرگز نمیتوانیم گدای میکده ام لیک گاه مستی بین ضبط کنیم با یکی دو پشتوانه و 42 دست نوشته کهن رو نادیده انگاریم، زیرا وقت از آن واژه های کلیدی و حساس در حوزه نجوم هست و اساسا نجوم مبتنی بر وقت است. متاسفانه یکی دو نسخه چاپی گاه ضبط کردند که البته ضبط نادرستی است. مصرع نخست بیت هفتم به 4 شیوه در نسخه های کهن روایت شده. نخست، مرا که نیست ره و رسم لقمه پرهیزی، با 33 پشتوانه، یعنی 33 نسخه خطی کهن، همه از سده نهم به جا مانده این گونه ضبط کردند. ما همیشه عرض کردیم که نسخه های کهن و قابل تأمل و توجه و ارزشمند سده دهم و یازدهم رو در واقع به شمار نمی آوریم. تمام نگاه ما بر روی نسخه های سده نهم است، زیرا به زمان خواجه بزرگ شیراز نزدیکتر می نماید. مرا که نیست ره و رسم لقمه پرهیزی. و اما ضبط دیگر که ضبط چند نسخه بسیار کهن است، مثل بریتیش موزیوم و نسخه 816، یعنی نسخه‌ای که در کتابخانه ایاصوفیای ترکیه نگهداری می شود. مرا چون نیست ره و رسم خرقه پرهیز. پس لقمه پرهیزی اینجا شده خرقه پرهیز. و اما ضبط سوم، چو روشن است مرا رسم لقمه پرهیزی، چو روشن است مرا رسم لقمه پرهیزی، که هیچ ارتباطی با مصرع دوم ندارد. اما ضبط چهارم، این ضبط رو لطفاً مرقوم بفرمایید. مرا که از زر تمغاست ساز و برگ معاش، و نه معاش، حتما معاش تلفظ بفرمایید. و اما تمغا با تید نقطه میم غین الف. مرا که از زر تمغاست ساز و برگ معاش، حالا چرا ملامت رند شراب خاره کنم؟ ضبط دوم و سوم رو بررسی کنیم. مرا چون نیست ره و رسم خرقه پرهیز، هیچ مفهوم درستی ازش فراچنگ نمی آید. ضبط سوم، چو روشن است مرا رسم لقمه پرهیزی، خب می فهمیم که چه می خواهد بگوید. اما به روشنی مصرع نخست و مصرع چهارم نیست. ضبط نخست و ضبط چهارم نیست. می فرماید چو روشن است مرا رسم لقمه پرهیزی. رسم لقمه پرهیزی من خیلی روشنه، معلومه کی هستم. اما این روشن بودن خب یه معنی مثبت هم دارد، یه معنی منفی هم دارد. این رو خود می دانم. اما بیت رو و ارتباطش با مصرع و مفردات کمی دشوار است. در نتیجه از میان چهار ضبط کهن، دو ضبط بی عیب و ایراد است. نخست، مرا که نیست ره و رسم لقمه پرهیزی با 33 پشتوانه. دو دیگر، مرا که از زر تمغاست ساز و برگ معاش با چند پشتوانه. حال معنی این دو مصرع، مرا که نیست ره و رسم لقمه پرهیزی، یعنی منی که راه و رسم دقت در لقمه حلال و حرام رو ندارم و نمیدانم و اساساً در این باره هیچ سنتی رو ندارم، رسمی رو رعایت نمی کنم، برام لقمه مشتبه حلال و حرام تفاوتی نداره، هرچی به هم بدن مثل بچه خوب به دست میارم و استفاده می کنم، پس چرا مذمت و یا به چند اعتبار ملامت دیگران رو کنم؟ در جایی سزاوار است که دیگران رو هدایت کنم که خود در راه هدایت گام بردارم، نه از زورمندان و قدار بندان ارتزاق شوم. مرا که نیست ره و رسم لقمه پرهیزی، خب چگونه اساساً با چه رویی ملامت دیگران رو می کنم؟ ضبط دیگر، مرا که از زر تمغاست. تمغا یعنی نشان، نشانه، مالیات، همچنین مهر فرمان سلطنتی یا فرمانهای سلطنتی. تمغا، تمغا با غین هست. واژگان خارجی را اگر نیاز بود با ق بنویسیم حتما با غین بنویسیم و نه با قاف. چرا؟ زیرا غین ریشه در زبان پهلوی دارد، در فارسی پهلوی و فارسی میانه دارد، اما قاف ریشه در فارسی کهن ندارد. در نتیجه اگر واژه‌ای عربی نبود، واژه دیگر زبان‌ها بود و نیاز بود که با این املا بنویسیم، حتما با غین بنویسیم. تمقا واژه مغولی است و یعنی به معنی مالیات و معانی دیگر نیز به کار رفته. در نتیجه ما با غین می نویسیم. پارهی با قاف نوشتند که ضبط دقیقی نمی تواند باشد. مرا که از زر تمغاست، ساز و برگ معاش، معاش وسیله گذراندن زندگی است. مکان و زمان تهیه وسایل زندگی نیز هست. به حقوق، خاصه حقوق بازنشستگی نیز گفته میشه، المعاش. البته این عیش یا عیش حالا در همه باب ها رفته، آش یعیش و عیشن و معاشن و همچنین اعاش یعیش و اعاشتن و همه باب ها. خلاصه عایشه هم از همین ریشه است، یعنی عایش یعنی زنده، کسی که به رفاه و ناز و نعمت میزید. عایشه هم مؤنثشه، بانویی که یا دختری که به ناز و نعمت میزید. معاش در هر صورت یعنی وسیله گذراندن زندگی. میفرماید همین یک بارم در دیوان خواجه واژه معاش به کار رفته. مرا که از زر تمغاست، ساز و برگ معاش. منی که همه زندگیم از پول قلدرا و مالیات مردم می گذرد، چگونه است که ملامت و مذمت دیگران رو می کنم؟ همینجا عرض کنیم که ملامت 6 پشتوانه خطی دارد و مذمت 35 دست نوشته مذمت ضبط کرده. چرا مذمت رند شراب خاره کنم؟ و اما ملامت 6 دست نوشته. این رو عرض کردیم، به سرعت بیت 8 رو به عرضتون برسانیم، زیرا تقریبا تمام مصححان و شارحان اعراب خطا بر روی پاره ای از مفردات این بیت گذاشتند، از جمله استاد سایه و دیگر بزرگان. متاسفانه به تخت گل بنشانم بتی، چو سلطانی ز سنبل و سمنش. همه اعراب گذاشتند که ساز طوق و یاره کنم. آخر من نمیدانم از چه مستری ساز توق کردن یعنی چه؟ ساز توق کردن، مستر ما بسیار ساده است. ساز کردن یعنی ساختن. این کار رو ساز کن، این ساز رو ساز کن، کوکش رو ساز کن، بنا رو بساز. ساز کردن مستر است. ساز توق کردن به راستی بی مفهوم است. خب این بیت را چگونه بخوانیم؟ ز سنبل و سمنش ساز طوق و یاره کنم. طوق و یاره بسازم از چه؟ از گل سنبل و یاسمن او را. به همین سادگی. در نتیجه می‌فرماید به تخت گل می‌نشانم بتی را، همانند پادشاهی او را کرنش میکنم. و دیگه طوق و یاره، طوق در واقع گردن بندهایی که یک سره است، از دانه های متفاوت تشکیل نشده است. یاره مچبند و بازوبند رو میگویند. میفرماید چه طوق و یارهی از گل سنبل و یاسمن بهتر، که طبیعی تر است شادابتر است، در واقع میتوان با گل روی او هر طوق و یاره را سنجید، بر تخت گل می نشانم او را همانند پادشاهی و از گل سنبل و یاسمنش. این شین ضمیر متصل برمی گردد و او می شود ضمیر متصل مفعولی، او را از گل سنبل و یاسمن طوق و یاره می سازم، به جای اینکه طوق به گردنش و یاره به بازو و مچش ببندم، با گل سنبل و یاسمن او رو می آرایم. در نتیجه به تخت گل بنشانم بتی چو سلطانی، یا به اعتبار چند نسخه به سلطانی، ز سنبل و سمنش ساز طوق و یاره کنم. دو سه نکته دیگر این بیت و بیت تخلص دارد که اجازه بفرمایید فردا به تفصیل و عرض گرامی شما خوبان برسانم. تا فردا وقت خوش. به عزم توبه سحر گفتم استخاره کنم، بهار توبه شکن می رسد چه چاره کنم. سخن درست بگویم نمی توانم دید که می خورند حریفان و من نظاره کنم. چو غنچه با لب خندان به یاد مجلس شاه پیاله گیرم و از شوق جامه پاره کنم. به دور لاله دماغ مرا علاج کنید گر از میانه بزم طرف کناره کنم. ز روی دوست مرا چون گل مراد شکفت، حواله سر دشمن به سنگ خاره کنم. گدای میکده‌ام لیک وقت مستی بین که ناز بر فلک و حکم بر ستاره کنم. مرا که نیست ره و رسم لقم پرهیزی، چرا ملامت رند شراب خاره کنم. مرا که از زر تمغاست ساز و برگ معاش، چرا مذمت رند شراب خاره کنم. به تخت گل بنشانم بتی چو سلطانی، به تخت گل بنشانم بتی به سلطانی، ز سنبل و سمنش ساز طوق و یاره کنم. ز باد خوردن پنهان ملول شد حافظ، به بانگ بربط و نی رازش آشکار کنم.